الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و روزهای پایانی سال به کامتون باشه. امشب آخرین شب جمعه سال 1393 هست و ما هم مهمان خانه های شما شدیم در هر جای این کره خاکی که همراه هستید، اونهایی که با ما هم نوا هستید و هم عقیده در وحدانیت حضرت حق و کلمه لا اله الا الله، اونهایی که با ما هم عقیده هستید در رسالت نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و اونهایی که با ما هم عقیده هستید در کنار هم وحدانیت هم رسالت ولایت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. به همتون سلام میگم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که این ساعات و دقایق پایانی سال 1393 برای همه شما به خوبی و خوشی و نورانیت باشه. دوست دارم در این شب جمعه آخر سال 93 یک یادی بکنم. شاید این جمله من رو و حرف من رو شما عزیزان خوب بیننده، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم تایید بکنید. یادی بکنیم از پدرها، از مادرها، از علما، از بزرگانی که این راه رو، این مسیر رو به ما نشون دادن، مسیر حق رو به ما یاد دادن، با افاضاتی که از روایات اهل بیت عصمت و طهارت داشتن ما رو در این مسیر قرار دادن، مادرانی که با شیره جانشون مهر و محبت مولا امیر مؤمنان و اهل بیتش رو تو دلهای ما گذاشتن، پدرانی که در این راه در این مسیر تلاشهای فراوان کردن، لقمه حلال به ما دادن تا در این مسیر قرار بگیریم. یاد بکنیم از همشون، مخصوصا اونهایی که دستشون کوتاه از این دنیا و خیلی خیلی نیاز دارن به دعاهای ما و فاتحه‌های ما و خیرات و حسنات و برکات ما. تنها چیزی که فعلا دستمون میرسه تو این لحظه اینه که یک صلوات میخوایم هدیه کنیم به روح همه پدران، مادران، درگذشتگان، علما، صلحا، شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگه دوست دارید با ما ارتباط داشته باشید خیلی راحت، خیلی آسان، همین الان پیام کوتاه ما زیر نویس میشه شد 301203 بر عزیزانمون در ایران اسلامی. هر کجا که هستید با دستان مهربانتون گوشی تلفن همراه رو بردارید، از عشق و ارادت و محبتتون به مولا امیرالمؤمنین یا اصلا بگید به ما که زیباترین لحظه نورانی و باصفایی که در راه معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و راه و معرفت ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و زیباترین لحظتون کی بوده، این رو میتونید برام پیامک بکنید به هر چی که دل تنگتون میخواد. البته عزیزانم در خارج از کشور هم میتونن با ما ارتباط داشته باشن، پیامکی که 2044 ابتدای اون هست و ما با افتخار پیامک های شما رو دریافت خواهیم کرد و انشالله به اقتضای وقت برنامه‌مون حتما در موردش صحبت خواهیم کرد و برخی از پیامک های شما رو خواهم خوند. و میدونید که سبک و سیاق و روال برنامه زنده امامت و ولایت به این شکلی که بخشی از برنامه، در واقع نیمی از برنامه هم اختصاص خواهد داشت به تلفن های شما. میتونید تماس بگیرید، صدای گرم و دلنشین شما رو خواهیم شنید. امشب هم در برنامه زنده امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت افتخار داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی هستند و بیننده این برنامه هستند و ما را همراهی میکنند، مهمان کانون پاک و با صفای خانواده شون هستیم، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، همه ما و شما را مشمول رحمت واسعی خود و غفران گسترده خودش قرار دهد، همه حاجت های ما و شما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند و سالی که ما تقریبا پس از نزدیک 30 ساعت خورده مانده وارد شویم، انشاءالله سال مبارک، سال با موفقیت و سال فرج مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله چقدر دعای قشنگ و زیبایی که انشاءالله به درجه استجابت برسه. ساعت پایانی سال 1393 است. دوست دارید که این لحظه از برنامه رو متبرک کنیم با نام چه عزیزی، چه بزرگواری؟ من که دوست دارم با نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، که عشق هممون هست، جان هممون هست، نور چشم هممون هست و با شنیدن نامش و مدح و منقبتش دل جانمون آرام میگیره. بسم الله.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني مالي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
تنشد دوباره مجنون هيدا تنشد دوباره
دل شد دوباره مجنون هیدر دل شد دوباره مجنون هیدر مست از ولایت ساقی کوثر مست از ولایت ساقی کوثر Mm-hmm.
دریای احسان باران رحمت اکمال دینی اتمام نعمت بحر تو نازل آیات اسمت ای نور یزدان در شام ظلمت بحر تو نازل آیات اسمت ای نور یزدان در شام ظلمت ای بر دو عالم مولا و سرور مولا افلاک و آفاق در دست آید هفت آسمان است در زیر پایت عالم گدای شاه نجف بین بر دور ایمان مهرش صدف بین عالم گدای شاه نجف بین بر دور ایمان مهرش صدف بین بر تاج اسلام تا بند گوهر
خب هم ابتدای برنامه‌مون اول قرار بود که از نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و بعد پیامبر اشکالی نداره، درستش هم همین هست که اول از پیامبر گرامی اسلام بعد از نفس پیغمبر بگیم. دوتا میان برنامه خیلی قشنگ و زیبا تقدیم حضور شما شد که ما هم انشالله بتونیم به خوبی در این مسیر در این راه عشق و ارادت و معرفتی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت و وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام داریم همیشه در این مسیر باشیم و خوب و درست استفاده کنیم. خب حضرت استاد، ما در خدمت شما هستیم با توجه به اینکه در واقع کمتر از فکر می‌کنم 30 ساعت به پایان سال 1393 باقی مانده و کم کم نفس‌های آخر ماه زمستان که البته کاملا هوا هم بهاری شده. خب نوروز در پیش رو هست، خیلی ها شاید دوست داشته باشن بدونن که در ایام نوروز چه توصیه هایی چه سفارش هایی از نگاه شما از منظر شما و در روایت اهل بیت عصمت و طهارت هست که بتونن انشاءالله این توصیه های خاص رو در این ایام هم استفاده کنند و هم بهره ببرند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله از صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در رابطه با عید نوروز ما روایت های مختلفی داریم. بعضی ها دنبال این هستند که این عید را به عنوان یک بدعت معرفی کنند، بعضی ها کمرنگ، بعضی ها خیلی حواسشون هست که خیلی با آب تاب. اونهایی که این عید را به عنوان بدعت میشمارن، ما میگیم اینا عقل ندارن، مثلا با اینها اصلا کاری نداریم. چون ما بارها میگفتیم بر این که خود جناب خلیفه دوم نسبت به تراویحش آمد گفت هازهی بدعت و نعم البدعه، بدعت هم باشه نوروز جزء نعم البدعه هست. چون همین که مردم میرن دید و بازدید و سله ارحامی میکنن، لباس نو میخرن برای بچه ها، بله همین ها یکی از هیچ فضیلتی نداشته باشد نوروز جز همین احسان به یک دیگر، سله ارحام، شاد کردن هم دیگر، این خودش این رو به نعم البدعه به قول خلیفه دوم تبدیل میکنه. و اونهایی هم که میخوان بی اهمیت نشان دهن و غیره، ببینن ما تابع اهل بیت علیهم السلام هستیم، ما روایات متعدد از ائمه علیهم السلام داریم در رابطه با قضیه نوروز که در کتاب من لا یحضره الفقیه که یکی از کتب اربعه ما هست داره که وعطا علی علیه السلام به هدیه نیروز ف فقال ما هذا، خدمت حضرت امیر یک هدیه ای آوردن. فرمودن هدیه چیه؟ گفتن که یا رسول، یا امیر المؤمنین، الیوم النیروز، امروز روز نوئه، به خاطر اون. حضرت خوشش آمد، گفت خب هر روز را روز نو قرار بدید، هدیه بیارید. اسن اولنا کل یوم نیروزا، حالا که شما به خاطر عید نوروز برای ما هدیه آوردید، این هدیه را هر روز بیارید، هر روز بکنید عید نوروز. خب این در حقیقت یک تأیید، اینگه واقعا بدعت باشه یا چه باشه، حضرت امیر صراحتن بیان میکنه. یا مثلا داره که الیوم لنا عیدون و غدن لنا عیدون و کل یوم لا نعس الله فی فهو لنا عیدون. امیرالمومنین امروز، فردا، هر روز ما نوروز است، هر روز ما عیده، هر روزی که ما معصیت نکنیم اون برای ما نوروز هست. و در رابطه با معلی بن خنیس هم امام صادق فرمود که معلی بن خنیس وقتی که نوروز شد، بهترین غسل کن و بهترین لباست رو بپوش و بهترین عطرها را استعمال کن، اگر بتونی این روز نوروز را روزه بگیری خیلی خوب هست. و بعد از نماز ظهر عصر 4 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول یک فاتحه الکتابی بخوان 10 مرتبه انا انزلناه فی لیلت القدر، در رکعت دوم بعد از فاتحه 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون، بعد سلام میدید میاد نماز صبح، در رکعت سوم حمد 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون، در رکعت برای شما عرض کنم 4 10 مرتبه قل هو الله احد بخوانید. خب این در حقیقت دستوری است که ائمه علیهم السلام دادن به ما. من دوباره عرض کنم، بله، تقرأ فی کل فی اول کل رکعت فاتحه الکتاب و 10 مرات انا انزلناه فی لیلت القدر و فی ثانیه فاتحه الکتاب و 10 مرات قل یا ایها الکافرون.
پس در رکعت اول استاد بعد از هم 10 مرتبه
انا انزلنا،
در رکعت دوم بعد از هم 10 مرتبه قل یا ایها الکافرون،
در رکعت سوم بعد از هم 10 مرتبه قل هو الله احد، در رکعت 4 10 مرتبه معوذتین.
این 3 و 4 به معنی این که رکعت نماز مستحبی که قاعدتا 2 رکعت،
یعنی 2 رکعت اول، دو تا 2 رکعت در 2 رکعت اول
هم
انا انزلنا و هم قل یا ایها الکافرون، رکعت اولش انا انزلنا، رکعت قل یا، در دو رکعت دوم رکعت اول 10 مرتبه قل هو الله، در رکعت آخر 10 مرتبه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس
با هم،
یعنی در حقیقت 20 تا میشه. بعدم وقتی که از نماز تمام شد میرد سجده و شکر میکند و دعا میکند که دار اگر کسی نماز را بخواند خدای عالم گناه 50 سال او را مورد بخشش قرار میدونه، که 50 ساله میشن فردا شب. خلاصه میتونن این نماز را بخوانن، یک بیمه 50 ساله داشته باشن. البته عزیزان دقت کنند، در این طور روایت ها که ما داریم اینها شامل حق الناس نخواهد شد. اگر کسی حق الناس به گردنش باشه ولو در رکاب پیغمبر شهید شده باشد، فردای قیامت پشت در بهش نگه می‌دارن، میگن باید از اون حق الناس رضایت بگیری بعد وارد بهش بشی. این رو عزیزان داشته باشن. حالا یه کسی مثلا دروغی گفته و غیره، اینها رو مثلا نمازش رو قضا داده، روزش رو قضا داده، البته اونها رو باید اگر میتواند روزه ها و نمازش رو باید قضا کند، اگر نمیتواند میتوند برای شما عرض کنم کفاره بده، یعنی اون شرایط استغفار باشد. خدای عالم 50 سال گناهانی که حق الله توش هست خدای عالم میبخشد. اینها روایاتی است که از بزرگان ما، فقهای ما هم در این زمینه همین غسل کردن رو کاملا رعایت کردن. این یک نکته. نکته دیگری که عزیزان دقت کنن، بنده خودم عادت دارم شاید از نزدیک 40 سال در هنگام تحویل سال اون نماز استغفار رو میخوانم که خیلی برای گشایش کار مجرب هست، برای برطرف شدن غم و اندوه و مخصوصا ناراحتی های روانی خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. مثل نماز جعفر طیاره، حمد سوره را ما میخوانیم 15 مرتبه قبل از اینکه رکوع بریم استغفار میکنیم. حالا دیگه بستگی داره، شما استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام اینه بگی، استغفر الله ربي و اتوب اليه بگی، یا استغفر الله بگی، فرقی نمی کند.
15 مرتبه
بگید استغفر الله و اتوب اليه، استغفر الله ربي و، یا استغفر الله خالی. در رکوع 10 مرتبه بعد از اینکه ذکر رکوع را گفتیم 10 مرتبه استغفار میگیم، از رکوع بلند میشیم 10 مرتبه استغفار میگیم، میریم سجده 10 مرتبه بعد از ذکر سجده استغفار میگیم، بلند میشیم مینشینیم قبل از سجده دوم بین دو سجده 10 مرتبه استغفار، میریم سجده 10 مرتبه استغفار، از سجده بلند میشیم قبل از اینکه بیستیم 10 مرتبه استغفار میگیم، میشه 75 مرتبه
در هر رکعت.
در هر رکعت، رکعت دوم به همین شکله، این نماز جعفر طیار
در مجموع
150 تا استغفار میشه. دیگه تلاش کنن آقایان اون لحظه سال تحویل در سجده باشن در حال استغفار، یا بعد از نماز در سجده باشن در حال استغفار. انشاءالله خدای عالم گناهان گذشته را مورد بخشش قرار بده، در آینده هم به ما توفیق عبادت و بندگی. و دعایی را که اولیاء خدا نقل میکنن، اگر دوستانم این رو بتونن زیر نویسم بکنن، ما سال گذشته این رو زیر نویس کردن، 75 مرتبه ما نوشیم اینجا 70 مرتبه، 75 مرتبه بگه الله رقیب رؤوف رحیم. الله رقیب، نوشتن دوستان زیر نویس کردن، الله رقیب رؤوف رحیم، الله رقیب رؤوف رحیم. 75 مرتبه خیلی اثر زیادی دارد در خوشی و سعادت سال آینده. و نکته ای که من میخوام عرض کنم، همه اینها یک طرف، اون ته دل ما این هست، فردا شب خب ساعت تقریبا نزدیک 3 بعد از نیمه شبه. وقت نماز شبه، اگر دوستان بتونن همون 11 رکعت نماز شب رو بخونن، نمیتونن 3 رکعت آخر رو بخونن، نمیتونن عمو تنبل تشریف دارن مثل ما همون 1 رکعت آخر رو بخونن، در قنوتش اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن رو بخونن. ببینید عزیزانی که داخل و خارج کشور هستید، میلیون ها نفر، یکی از شما دعاتون به اجابت برسه، فرج امام زمان نزدیک میشه، همه چه حله، درد تمام، دوای تمام دردها و مشکل گشای همه مشکلها آمدن حضرت ولی عصره. اونهایی که از دست داعش و امثال داعشی ها به سطوح آمدن، از دست وهابی ها خونجگر شدن، از دست ستمگار ها، از دست بدهی ها، بدهکاری ها، ظلم ها، بیگناهی ها و غیره، همه اینها یک دارو و یک دوا بیشتر ندارد، آن هم آمدن حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اگر دوستان بتونن، اونها که حال دارن، حالم ندارن، همین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری را بخوانند و از صمیم دل برای امام زمان دعا کنند، فرج امام زمان رو بخوان. همون روایتی که از امام عسکری سلام الله علیه هست که میگه برای فرج فرزندمان چنان دعا کنید که یک مادری که تنها فرزندش دکترها جواب دادن، تنها امیدش به لطف خداست، با چه حضوری، با چه خشوع خشوعی، با چه اضطراری دعا می کند، آنچنان دعا کنید. اگر این چنین دعا کردید خدای عالم فرج حضرت رو نزدیک میکنه. بعد حضرت میگه خدای عالم فرج حضرت موسی را 70 سال جلو انداخت به خاطر دعای یک زن دلشکسته که در قصر فرعون داشت گلو خشن میبرد بالا، وسط پله ها درد زایمان گرفت. خب دیگه زن وقتی درد زایمان میگیره تمام دنیا در نظرش تیره و تار میشه. نشست، شرطه ها با شلاق زدن، اینجا زایشگاه نیست، اینجا محل کاره. این خانم دلش شکست، گفت خدایا تا کی ما باید در قیاب حضرت موسی این چنین شکنجه شویم؟ خدا به احترام دعای اون خانم دل شکسته 70 سال حضرت موسی را زودتر به بنی اسرائیل رساند. اگر انشاءالله برای آقا امام زمان سلام الله علیه این چنین دعا کنیم قطعا همه چه درسته، و اگر نه همینطوری که به قول برای اینکه دعاهامون به اجابت برسه، برای اینکه خودمون رو تبرک کنیم دعا بکنیم، خب اینها یه مقداری من احساس میکنم خیلی شاید زیبنده نباشد و تأثیرگذاری هم شاید خیلی نداشته باشد. بله، چیزی رو یکی از این دوستان برای من فرستاده بودن خیلی عالی بود. خداوندا از تو میخواهم نه مثل مختار بعد از واقعه، نه مثل حر ابن یزید ریاحی میان واقعه، بلکه مثل عباس در تمام واقعه، مثل مسلم پیشتاز واقعه، در رکاب کسی باشیم که به انتظارش ایستاده ایم. سخن بی تو مگر جای شنیدن دارد، نفسم بی تو مگر نای دمیدن دارد. علت کوره یعقوب نبی معلوم است، شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد. شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد. من در خدمت جناب آقای
خیلی متشکرم استاد، هم نکات خوبی رو فرمودید، مطمئنم که خیلی از دوستان بیننده اینها رو یادداشت کردن، اعمالی که استاد سفارش کردند و توصیه فرمودن. البته حالا ممکنه بعضی از عزیزان وسط خلاصه مطالب رسیده باشن، تلویزیون رو روشن کرده باشن و برخی از مطالب رو متوجه نشده باشن، حالا انشالله میتونن تکرار برنامه رو ببینن و اونجا کامل توصیه و سفارش هایی که دین مبین اسلام و روایت اهل بیت اسماعیل و طاهرات در خصوص نوروز حالا و لحظه تحویل سال بیان فرمودن انشالله استفاده کنم. ما تو برنامه های گذشته استاد بحث ناسبی بودن ابن تیمیه رو مطرح کردیم و اهانت ها و جسارت هایی که واقعا به صورت کاملا روشن به ساحت مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام روا داشتن. حالا میخوایم امشب قدری نگاهمون رو از یک زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنیم و بحث اهانت‌های وقیحانه این ابن تیمیه ناسبی ملعون که در حق حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها داشتن و اصلا ببینیم نظر علمای اهل سنت در این زمینه چی هست. من درخواستم این هست که مختصر و مفید بیان بفرمایید که انشالله هم برسم من سوالای دیگر رو محضرتون مطرح بکنم، هم انشالله به تلفن‌های دوستان بیننده‌ام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. ما در رابطه با ابن تیمیه قبلا خوب مفصل مطرح کردیم و نکاتی رو بیان کردیم و اقوال بزرگان اهل سنت رو اشاره داشتیم. من فقط نسبت به کلام ابن تیمیه نسبت به حضرت صدیقه طاهره که واقعا اهانت وقیحانه دارد، این در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 245 میاد، میگه آیا خدای عالم منافقین رو مذمت نکرده؟ گفته و منهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. این منافقین اگر از صدقات به اینها بدی راضی میشن، اگر ندی خشمناک میشن. این خبیث این رو مطرح میکنه، میگه فاطمه زهرا که آمد پیش ابوبکر و از صدقات خواست و نداد، فاطمه زهرا ناراحت شد. خوب در فاطمه زهرا یک شباهتی از منافقین بوده عجب. که ببینید چقدر وقی فمن مده فاطمه به ما فیه شبهون منها اولا، شباهتی از این منافقین در حضرت زهرا بوده. نمیدانم حالا این رو آقایانی که نسبت به ابن تیمیه ارادت میورزن از اون به شیخ الاسلام برای شما عرض کنم مطرح میکنن نسبت به این قضیه چه دارن. ما گفتیم جناب آقای قماری که از فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر هستن، وقتی این عبارت رو میاره میگه فسرها به کل جرأت و وقاحت و لؤم و ندالت و نفاق و جهالت، با تمام جرأت و وقاحت میگه در فضل علی ابن ابی طالب اصلا حدیث صحیح ما نداریم. بعد میاد نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها فیها شبهن من المنافقین، شباهتی از منافقین در حضرت زهرا بود. بعد همین آیه را که ابن تیمیه آورده بود فاین اوتو منها رزو و این لم یوتو منها فاین دهم یصل، لعنت الله علی، لعنت خدا بر ابن تیمیه باد. این خیلی واضح و روشن. بعد در آخرم یک تعبیر دیگری رو میاره، بعد میگه علیه لعائن الله، لعنت های خدا پی در پی بر ابن تیمیه باد که این چنین نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت میکنه. خب ما هم خیلی از عزیزان اهل سنت هم آمدن روی خط در جلسات گذشته، وقتی این صفحات کتاب شما نشان دادیم اونها هم گفتن خدا لعنت کند ابن تیمیه را که این چنین به حضرت زهرا جسارت کرد. حالا بعضی هم که عقل ندارن میان به جای این که از حضرت زهرا دفاع کنن میرن از ابن تیمیه دفاع. حالا انشاءالله ما هم گفتیم خدا حق حضرت زهرا اینها رو با ابن تیمیه هر دو را با موالیانشون محشور کنه. ما دیگه چیزی دیگری نداریم. البته در اینجا حرف خیلی زیاد است، من دیگه همین به همین اندازه اکتفا میکنم و در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. خب دعای خیلی خوبی فرمودید. به هر صورت اونهایی که مدعی هستن دوستدار ابن تیمیه و امثال اوم هستن، ما این دعای استاد رو باز تکرار میکنیم که خدا با اونها و در صحرای قیامت، صحرای محشر با هم محشور بشن. و دیگه تکلیف معلومه. و اونهایی هم که عاشق صدیقه طاهره شهیده مظلومه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، مثل ماها و شما بینندگان عزیز و ارجمند، انشالله در محضر حضرت صدیقه طاهره محشور بشیم. خب جناب استاد، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم هنوزم هستن کسانی که با همون تفکر، با همون اندیشه ابن تیمیه ملعون، توهین ها و جسارت هایی به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دارن. خب بعضی وقتا تو این شبکه‌های وهابی این رو می‌بینیم، اما اخیراً یکی از مفتیان مشهور سعودی که به نام ابن عثیمین هست و حالا شناخته شده هم هست، این هم میاد یک اهانت وقیحانه هم در خصوص حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام دارن. این رو قدری باز بکنید و توضیح بفرمایید که این نوع اهانت به چه شکل، به چه مطالبی بیان شده.
اولا عزیزان دقت کنن، یه تعبیری دارد امام سبکی، سبکی از شخصیت های برجسته اهل سنت و شخصیتی هست که نمیتونیم از کنارش به سادگی بخوایم رد بشیم. من اگر ترجمه سبکی رو در همین عزیزان دقت کنن، فتاوی سبکی جلد اول صفحه 2 میگه هوال امام العلامه الحافظ الفقیه، امام بوده، علامه بوده، حافظ بوده، فقیه بوده، مجتهد بوده و تألیفات و فتاوای او در تمام شهرها و کشورها چیه؟ منتشر بوده. آقای جلال الدین سیوطی میگه ایشون بیش از 150 کتاب تألیف کرده و فضلای عصر فارغ التحصیل مکتب ایشون بودن، محقق بوده، دقیق بوده، نگاه عمیقی داشته. و در استنباطات فقهی و غیره ایشون سرآمد عصرش بوده و جناب زین الدین عراقی هم میگه تفقه به جماعت من الائمه، استاد بسیاری از ائمه ما بودن، و انتشر سیته و تعالیفه و لم یخلف بعده مثله. میگه آوازه او و آوازه تألیفات و همه جا را فرا گرفت و بعد از او کسی مثل او دیده نشده. جناب اسنوی هم میگه با دقت ترین کسی که از میان اهل علم دیدم ایشون بوده. علامه صفدی میگه بعد از غزالی چشم کسی به مثل آقای سبکی روشن نشده. جایگاه سبکی در میان ما همانند جایگاه سفیان ثوری است. خب ببینید این آقای سبکی نسبت به ابن تیمیه نکاتی دارد که اولا بر این که این آقایانی که میگفتن نمیدانم قماری آدم چنین است و چنان است و یا صوفی هست، حالا ما قماری رو میگذاریم کنار، آقایان بیان در رابطه با امام سبکی با این توضیحاتی که ما دادیم که ایشون از درة المضیئة رد علی ابن تیمیه، ایشون چی میگه؟ ایشون میگه ابن تیمیه فلم یدخل فی فرقه من الفرق الثلاثه و السبعین، جزء 73 فرقه نیست، ایشون خارج از اسلامه، نه جزء فرقه حالکه نه جزء فرقه ناجیه هست. خب ایشون میاد یک نامه ای را نقل میکند که ابن ذهبی، حالا بگیم شاگرد ابن تیمیه بود، شاید خیلی ها قبول نکنن، گرچه در رتبه شاگردشه. ذهبی 748 از دنیا رفت، ابن تیمیه 728، با 20 سال تفاوت در یک سطح بودن اینها، اینکه شاگردی داشته باشه من ندیدم که ذهبی شاگرد ابن تیمیه، ولی خب یکی از شخصیت های برجسته هست. نامه ای را که ذهبی به ابن تیمیه نوشته، ببینید در این نامه می نویسد و هل معظم و اتباعی که الا قعید مربوط، آقای ابن تیمیه اکثر پیروان تو. عزیزان خوب دقت کنن، من هم آدرسشی میگم هم تصویر کتاب رو هم نشان میدم. الان میگه ای بیچاره یا خیب من تبعک فانه معرض للزندقه والانحلال، ای بیچاره هر کس از تو تبعیت کند در پرتگاه زندقه و کفر و نابودی قرار میگیرد. و هل معظم و اتباعک الا قعید مربوط. آقایان این نامه ذهبی را دقت کنن، بعد تطبیق بدن به این آقایانی که در این شبکه های وهابی صهیونیستی و داعشی میان اونجا شروع میکنن حرف زدن، ببینن واقعا تطبیق میکند یا نه.
بله.
این آقایان اون به قول شما اون نعسل و یا اون یکی هایی که با عقلش و بزاز ورشکسته و غیره، یعنی واقعا مصداق اتم این نامه ذهبی به ابن تیمیه هست. یا جدیدنم یک جاسوسی آوردن، یک زمان افتخار جاسوسی صدام رو داشت، اخیرنم ادعای افتخار جاسوسی عربستان سعودی رو داره به عنوان آیت الله العظما و مجتمع. ما الحمدلله کلیپی که دوستانمون پخش کردن پت پله این بابا رو ریختن بیرون. من اتفاقا گوش کردم این صحبت ها رو که اولا این ترجمه ای که کردن، این ترجمه هاش خیلی ترجمه ناجور غلط هست،
آبکی ها.
اصلا آبکی، خیلی از حرفای این جاسوس رو نتونستن ترجمه کنن یا نخواستن ترجمه کنن. بعضی وقتا مترجم جلوتر از خوده به قول مترجم هست و حرفایی میزند، یعنی من گمان میکنم یک آدمی که عقل سالم داشته باشه همچه حرفی نمیزنه. من واقعا در صحت عقل این بابا شک کردم، حتی من تصمیم داشتم یه مقداری بعضی از حرفاش رو جواب بدم که آمده یک نقدی نسبت به مرحوم شهید صدر کرده. اصلا تو اصلا سواد این رو نداری که اصلا بری شاگرد شاگرد شهید صدر قرار بگیره تا برسد بیای شما نقد کنی نظر شهید صدر، اصلا میفهمی شهید صدر چی گفته، اصلا در اصطلاحی بله شون یه جمع تفریق ضربی کرده و برای شما عرض کنم به جای بحث معدلت و طرفه اینی که در منطق مطرحه اصلا اسمش هم بلد نیست، یعنی مشخصی که اصلا از الفبای منطق هم خبر نداره و بله یه جمع تفریقی کرده و شهید صد گفته پیغمبر نسبت به آینده یا بی تفاوت بوده یا با تفاوت بوده، اگر با تفاوت بوده واگذار کرده به امت یا واگذار نکرده خودش معین کرده، بعد میاد یک سری حرفهایی میزند که من گمان میکنم این فاطمه خانم 9 ساله ما از یزد بیاد جواب بده شاید برای این آقای جاسوس زیادی هم باشه، حالا آقای شریف اینا که جای خود دارن. بله نه واقعا من دیدم به قدری حرفهای مزخرف، حرفهای بی اساس که اصلا از روی کتابش هم داره میخونه و من کتابش هم دارم تو اینترنت گذاشتم که اینها اصلا نگاه کردم دم غیر از چرندیات چیز دیگری نداره. اگر همین آقا رو بیارن یه مناظری با این فاطمه خانم ما بکنیم، فاطمه خانم یه چند تا سوال ازش بکنه ببینیم مثلا چه جوابی داره، میتونه این فاطمه خانم ما را جواب بده و قانع بکنه در بحث امامت و این حرفایی که دارد میزند. نمیدانم، یعنی این فاطمه خانم ازش سوال کنه بابا این قضیه حدیث حوض تمام حرفای تو را جمع میکنه تو سطل زباله میریزه، هیچی ها فقط همین، بیان ازش سوال کنن آقا این حدیث حوض تمام آنچه را که تو بافتی همه را ریخته تو زباله دانی و خودت هم انداخت داخل این حوض، تهش غرق میشه دیگه، حال بالا آمدنم نداری. ببینید عزیزان چی میگه؟ میگه آقا معظم پیروان تو ابن تیمیه قعید مربوط، اینها افراد گوشگیر هستن و عقب مانده، یعنی واقعا عقب ماندن، خفیف العقل، اینها افراد سبک عقلن، که البته بازم آقای ذهبی خیلی منت گذاشته گفته خفیف العقل، باید میگفت عدیم العقل
یا کثیر البیعقل،
بله همین که عقیل بیعقل، نهای ملازاده خوب جواب، حالا ایشون خفیف العقل آورده خیلی تخفیف داده ایشون، او آمیون کذابون بلید و ذهن، یا اینها افراد عوامی هستند دروغگو و کودن. علامه هلی وقتی نگاه کرد منهاج سنه را دید فرمود، همون ابن حجر هم داره میگه اگر میدانستم ابن تیمیه حرف من میفهمه جواب میدادم براش، چون به قدر این آقا کودن هست نمیفهمه، یا آدم لجبازیه، آدم لجباز هم حرف اکثرش نمیشه. او غریب واجمون قوی المکر، یا پیروان تو افرادی هستن بیگانه، یعنی از اسلام و دین مذهب بیگانه هستن، واجمون افراد پست و فرومایه هستن، قوی المکر آدم های مکاری هن. میاد با مکر و حیله میخواد چیکار کنه؟ همون کاری که فرعون میکرد که آی مردم من میخوام در میان شما اصلاح بکنم، شما را موحد بکنم، حضرت موسی مفسد فی الارض، این همون حرف را اینها ادعای خودشون هست، آقا ما هم موحد بشیم، یعنی خدای الاغ سوار رو بیاریم بر جامعه، خلاصه حالا نمیدانم دیگه چیکار میخوان بکنن این الاغ سوار رو و چه بساطی میخوان در بیارن و از این خدای الاغ سوار چه در میاد، یا این خدایی که فقط برای عربستان سعودی بعد از نیمه شب میاد اونجا میگه مردم هر کس حاجت داره من برآورده کنم، حالا میخوان موحد اینطوری بخوان بکنن. او ناشفون صالحون عدیم الفهم، اینجا قشنگ آمده، اینجا کلمه عدیم الفهم، ولی ای کاش در اون عقلش هم میگفت عدیم العقل،
نداره اصلا،
میگه اینها افرادی هستن خشک متحجر، خودشون رو به صالحی میزنن، ظاهر الصلاح ریشوی و پشمی و تشکیلاتی دارن، عدیم الفهم، فاقد فهم هستن، آدم نفهمن. بعد میگی فهم لم تصدق می فتشون. ابن تیمیه اگر حرف ذهبی من قبول نداری امتحان کن ببین واقعا پیروان تو آدم های فرومایه و بیعقل و سبک عقل هستن یا نیستن. این هم عزیزان دقت کنن، این کتاب السیف الثقیل مال امام سبکی هست برای شما عرض کنم. این هم صفحه 152، یا خیب من اتبعک فانک من فهل موزم ادواک الا قعید مربوط خفیف العقل او عامی کذاب الى آخره. این هم کتاب، این هم صفحه اول کتاب مال مکتبت الازهر یا لتراز مال الازهر. خب با توجه به این اگر یک دفعه امثال بنبازی میاد، افرادی مثل ابن عثیمینی میان نسبت به حضرت زهرا حرف میزنند، اینها هم همون حرفهای منافقانه و حرفهای نسب، اهانتهای وقیحی که ابن تیمیه انجام داده، اینها هم چون عقل ندارن، فهم عدیم الفهم، خفیف العقل، مکارون بلید و ذهن. خب عزیزان ببینن این کتاب تعلیقه آقای محمد ابن صالح عثیمین که در حقیقت زمان بنباز می گفتن مفتی شماره 2 عربستان سعودی، یعنی بعد از بنباز که مفتی اعظم بود جایگاه دوم رو داشت. ایشون در این کتابشون میاد در جلد ششم یک حرفی دارد، در جلد نهم هم یک حرفی دارد. ببینید دوستان، شما قضاوت کنید، عزیزان اهل سنت شما بیاید قضاوت کنید، از ما هیچی نمیگیم. ایشون میاد در رابطه با همون حدیثی که در صحیح بخاری هست که فعبا ابوبکر ان یدفع الى فاطمه شیئا، حضرت زهرا آمد فدک رو مطالبه کرد و ابوبکر ممانعت کرد که فدک رو به حضرت زهرا برگرداند. فوجدت فاطمه تو علی ابی بکر، فاطمه زهرا غضبناک شد و قهر کرد و با ابوبکر سخن نگفت تا از دنیا رفت و به شهادت رسید و بعد از پیغمبرم 6 ماه بیشتر زنده نبود. امیر المومنم در این 6 ماه بیعت نکرد. ببینید چه حرفی میزنه، میگه نسأل الله ان یعفو و انها، ما از خدا میخوام از سر تقصیرات حضرت زهرا بگذره. خدا یا عالم دهنت را، وجودت را آقای ابن عثیمین مملو و از آتش کند که همچه تعبیری نسبت به حضرت زهرا میزنی تو. آیا کسی نسبت به عایشه ام المؤمنین همچه حرفی بزند؟ آقایان اهل سنت تحمل میکنن؟ زهرای مرضیه‌ای که آیه تطهیر دربارش نازل شده، فاطمه زهرایی که آیه مباهله برای اثبات نبوت پیغمبر رفته، فاطمه زهرایی که پاره وجود پیغمبره، فاطمه زهرایی که اصدق الناس بعد رسول الله. و بله، میگه آقا خدا از سر تقصیرات حضرت زهرا بگذرد. ابوبکر نیامد اینجا به رأی خودش استناد کنه که مثلا من فدک را نمیدهم، انما استند الى نص، آمد یک حدیثی از پیغمبر آورد که وظیفه حضرت زهرا بود که قول پیغمبر رو قبول کنه. اولا تو عذر میخوام، خیلی غلط کردی برای حضرت زهرا تعیین تکلیف کردی تو. مثلا لیاقت این که میلیاردها مرتبه دهنت آب بکشی اسم حضرت زهرا سلام الله علیها را ببری باز بی ادبی است. خب بله، قول پیغمبر رو نقد کرد، لا نور است ما ترکناه و صدقه. پیغمبر ما انبیا ارث نمیگذاریم، هر چه ما میگذاریم صدقه هست. خب اگر واقعا پیغمبر همچه چیزی فرمود، حضرت ضعف دیگران قبول داشتن. بابا این که دیگه امیرالمؤمنین که صراحتن در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 وقتی ابوبکر گفت پیغمبر هم چه فرمود، علی و عباس دو تا صحابه پیغمبرن، علی ابن ابی طالب اشعری مبشره هست خلیفه چهارمه، گفت آقای ابوبکر تو هم دروغ میگی، هم گناه میکنی، هم خیانت میکنی، هم حیله میکنی. این که دیگه اگر واقعا حدیث پیغمبر بود، شما اول بیایید نسبت به حضرت امیر تکلیفتون رو روشن کنید به حدیث کاذبن آثمن قادرن خائنا، بعد بیایید درباره حضرت زهرا حرف بزنید. شما ما مادامی که نسبت به حضرت زهرا سلام الله، این دیگه صحیح مسلم است، عزیزان دقت کنن، این هم حدیث 4468 بفرمایید. فلما توفی رسول الله، بفرمایید، قال ابو، بله، فلما توفی رسول الله قال ابو انا ولی رسول الله فجئت ما تطلب میراثک من ابن اخیک و یطلب هذا میراث امرأته من ابیها. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، این عباس آمد ارثیه برادرزادش رو میخواند، این علی هم ارث زنش از باباش میخواست، اسم حضرت زهرا را نمیبره. فقال ابوبکر، قال رسول الله ما نورس، ما ارث نمیگذاریم، ما ترکناه صدقه. خب فرعیتماه، رأی شما این بود که ابوبکر هم دروغ میگه، هم گناه میکنه، هم حیله میکنه و هم خیانت میکنه. بس رأی علی و حضرت امیر سلام الله علیه و عباس عموی پیغمبر هم این بود. بعد خلیفه دوم میگه والله خدا میداند بر اینکه او صادقون بارون راشدون تابون للحق. پس شما قبل از اینکه نسبت به حضرت زهرا همچه حرفی بزنید، تکلیفتون رو با خود حضرت امیر روشن کنید تا ببینیم که قضیه چی هست. بعد ببینید بی ادبی رو ببین، بی تربیتی وقاحت رو ببینید. میگه قبل از قبلا هم همین نزدیکی ها گفتم عند المخاصمه لا یبقى للانسان عقل یدرک، در مخاصمه برای آدم عقلی که درک کند چی میگه چی میکنه و درست چی تشخیص نمیده. ببینید چه عبارت وقیحی نسبت به حضرت زهرا، خدای عالم تو را با تمام نواصب و با تمام دشمنان اهل بیت در اسفل سافلین جهنم قرار بده با این جسارتی که به حضرت زهرا داری میکنی تو. بله، یعنی حضرت زهرا داری محاسمه، عقلی نداشت که درک کند چی میگه و چی میکنه و درست چیه. فنسأل الله ان یعفو عنه، از خدا میخوام از سر تقصیر خود، تو غلط میکنی از خدای عالم میخوای همچه چیزی را. و ان هجرها خلیفه رسول الله، بعد عجیبه، ببینید چقدر باز نسبت به حضرت امیر، یعنی اینا واقعا همون تخم ترکه معاویه و یزید ابن معاویه و مروانی ها هستند، اینها نسل یزید ابن معاویه هستند که برای نابودی اهل بیت پیغمبر از به هر جنایتی دست زدن. یزید در کربلا اونطوری، ابن عثیمین در کتاباش به این شکلی. بله اون که علی انجام داد خیلی عجیبه که شش ماه بیعت نکرد. ولا یمکن ان نخط از صحابه فی بیعت ابوبکر، این که صحابه آمدن با ابوبکر بیعت کردن که ما نمیتونیم اینها را تخطئه کنیم. و نسبب علی ابن ابی طالب فی ما رعا، بگیم علی کار درستی کرده. ما فقط در اینجا تنها چیزی که ما میتونیم جواب ایشون رو بدیم، من اگر همینجا این عبارتی را که آقای ابن حزم اندلسی در المحلا جلد 9 صفحه 345 میاره، میگه لعنت خدا بر هر اجماعی باد علی و کسانی که از صحابه در اطراف علی هستن از اون اجماع خارج شده باشن. عزیزان مراجعه کنن کتاب المحلا جلد 9 صفحه 3 4 5 صفحه 3, 4, 5 این هم الان آورد کامپیوتر من، بفرمایید. اینم محلا جلد 9 صفحه 145 و لعنت الله علی کل اجماع یخرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرت من الصحابه. اینم جواب آقای ابن عثیمین. ما نمیگیم ابن حزم اندلسی، ابن حزم اندلسی مورد تأیید ابن تیمیه هست، ذهبی هست، نمیدونم ابن حجر هست، چنین و چنان. البته ما چون گمان نمیکنم دیگه فرصت آنچنانی داشته باشیم، ولی من در رابطه با جواب آقای ابن عثیمین که میگه باید این سخن را میپذیرفت، من از طرفداران ابن تیمیه و ابن عثیمین من یک روایت میخوام بیارم. حالا ما کاری ندارم که اولا خلاف قرآنه. قرآن در سوره نمل آیه 16 میگه ورث از سلیمان داوود. در سوره مریم آیه 6 یا 7 از قول حضرت زکریا و اینی خفت الموالی من ورائی و کان امرأتی عاقرًا فهب لی من لدنک ولیًا یرثنی، از من ارث ببرد و یرث من آل یعقوب. این انشاءالله من در جلسه بعد از مفسرین اهل سنت که انبیا از یک دیگر ارث میبرن، پیامبران از خودشون ارث میگذارن، ارث هم ارث مالی، ارث نبوت نیست، ارث علم نیست، اینا مفصل من انشاءالله خواهم آورد. و این حدیثی که آقای ابن عثیمین میگه آقای ابوبکر آورد، این خلاف قرآن هست. خود پیغمبرم فرمود طبق حرفایی که خودتان دارد هرچی روایت از من نقل شد خلاف قرآن بود فهو مردود. ولی من میخوام یک جمله بیارم. ببینید آقای عثیمین و عثیمینی ها، این مستدرک علی الصحیحین هست در جلد سوم از قول عایشه هم هست. عزیزان دقت کنن، از قول عایشه رضی الله عنها انها کانت اذا ذکرت فاطمه بنت نبی، هر وقت، این هر وقت، انها کانت اذا ذکرت، هر وقت اسم فاطمه پیش عایشه برده می شد، عایشه می گفت ما رأیت احدن کان اصدق لهجتن منها، من راستگوتر از زهرا ندیدم الا ان یکون الذی ولدها، مگر اون کسی که او را به دنیا آورده، یعنی پدرش. یعنی من اصدق لهجتن از زهرا ندیدم. اگر اصدق لهجتن هست میاد بگی فدک مال منه. آقای ابن عثیمین شما بفرمایید چرا ندادن و اونهایی که فدک رو گرفتن و حق زهرای مرضیه رو غصب کردن؟ حالا ما کاری با اونها جنال مفصل انشاءالله ما در فاطمیه این مباحث رو مطرح خواهیم کرد که اصلا فدک قضیهش چی بوده و چرا حضرت زهرا یک دفعه به عنوان ارث، یک دفعه به عنوان ملک شخصی مطرح میکنه اینها را. خب حضرت زهرا سلام الله علیها طبق شهادت عایشه اصدق لهجتن بوده، یعنی بعد از رسول اکرم صادقترین، راستگوترین انسان ها حضرت زهرا بوده. خب وظیفه آقای ابوبکر چی بود؟ حضرت زهرا را بیاد تأیید کنه و تصدیق کنه. با شما باید بگید عایشه دروغ گفته. این دیگه نظر خود عایشه است، روایت هم نیست. عایشه ای که با به قول شما با پیغمبر زندگی کرده، نزدیک 2200-300 تا روایت از او دارید شما غیره. و حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیثون علی شرط مسلم. آقای ذهبی هم در تلخیص مستدرک میگه علی شرط مسلم.
خیلی متشکرم. خب این یک پیامی داره وقتی که میبینیم یه شخصیتی مثل ابن عثیمین که از وهابی های عربستان هست، اینها معلوم هست که پیرو به چه کسانی هستن که به خودشون اجازه میدن چنین توهین ها و جسارت هایی رو به ساحت مقدسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشن. خب ممنون هستم از همراهی و همدلی شما دوستان خوب بیننده. برنامه زنده امامت و ولایت رو همراهی میکنید. خیلی از دوستان زحمت کشیدن برای ما پیامک دادن. اکثر پیامک ها هم حالا هوای فاطمیه داره، که حالا من اگر فرصت شد برخی از اونها رو بهش اشاره میکنم. آقا مصطفی از کرج، از شما ممنون و سپاسگزار هستم. از آقا هادی از مشهد و رضا هم سپاسگزار هستم که لطف کردن. علی آقای مافی 11 ساله از تهران یک بیت شعر برای ما فرستادن که چه تعبیری خدا در نقطه دارد که تفسیری جدا، هر نقطه دارد به دنیای بهار عمر زهرا، همین اندازه کوثر نقطه دارد. بعد در ادامه توضیح دادن که سوره کوثر 18 نقطه داره. ممنونم از شما. بعضی از عزیزان به حال هوای ایام عید اشاره کردن، گفتن که به هر صورت ایام عید نوروز با فاطمیه قرین شده و چقدر خوب هست که ما این حرمت رو نگه داریم. آقای ناصر رومیانی از اندیمشک، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. از زابل پیامک داریم، از جاهای مختلف ایران اسلامی. آقای محمد رضایی 17 ساله از قم که ایشون هم همیشه همراه هستن، و بزرگواران دیگه‌ای که از گوشه و کنار ایران اسلامی لطف کردند و همراهی کردند و پیامک دادن به برنامه زنده امامت و ولایت. از شبکه جهانی ولایت همراهی و همدلی ما رو بپذیرید و انشاءالله با افتخار تا لحظات دیگر تلفن‌های شما رو پاسخگو خواهیم بود.
در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید تمز دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی. علی جن حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی جن حب و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع مصطفى حقا امام الانس والجنة، وسيء المصطفى حقا امام الانس والجنة. آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راه شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سر کردم یافتم صفحه و براق و باب و متن و قنبانش علی. علی حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی حب و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة، وسيء المصطفى حقا امام الانس والجنة. ای خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علی. جنة علي حبه جنة قسيم النار بعد جنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس بعد جنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس بعد جنة
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي.
خب هر جا که نامی از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برده میشه در کنارش هم نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، این زوج آسمانی که واقعا شایسته ترین مخلوق در کنار هم، اگر زهرا نبود همتایی برای امیر مؤمنان علی علیه السلام نبود و اگر امیر المؤمنین نبود همتایی برای صدیقه طاهره. خداوند اینها رو برای هم خلق کرده و آفریده. انشالله که همیشه دلهاتون پر از عشق و ارادت و محبت این دو بزرگوار و فرزندان پاک و طاهرینش تا وجود مقدس و نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام باشه. از این لحظه بعد دیگه ما تلفن‌های شما رو پاسخ میدیم، میتونید عزیزان تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح بکنید. فقط خواهشمون این هست که مختصر و مفید باشه، که به هر صورت دوستان گاهی گله میکنن دیگه از ما، این رو به این خاطر میگیم که میگن آقا خیلی تماس گرفتیم، یا اشغال بود، یا نتونستیم، نوبت هم شد، اسمم نوشتن اما ما نیومدیم روی خط. اگر مختصر و مفید باشه میتونیم ان شاءالله تلفن‌های بیشتری رو امشب داشته باشیم. اولین بیننده ما جناب آقای ناصری هستن از بروجرد. آقای ناصری سلام و درود به شما.
الو.
سلام آقای ناصری.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت حضرت آیت الله عظما قزوینی، نور و چراغ پرفروغ شیعیان در عصر حاضر، و همچنین خدمت جناب حاج علی آقای اسماعیلی، و سلام خدمت شیعیان عزیز، و همچنین سلام خدمت برادران اهل سنت گرانقدر و ارجمند. در خصوص مواردی که حضرت آیت الله قزوینی امشب فرمودن، واقعا دل شیعیان به درد اومد. خدا شاهده که ما الان، من نمیخواستم زنگ بزنم، ولی وقتی این وهابی صحبتاشو پخش کرد آقای قزوینی عثیمین، خدا وکیلی اصلا اشک تو چشامون حلقه زده. واقعا چقدر وقاحت و بیشرمی. من خواستم فقط یکی دو مورد وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش می‌کنم.
در خصوص خانم حضرت فاطمه زهرا پیامبر گرامی اکرم، در جای جایی که تشریف می‌بردن میگفتن رضای خدا در رضای فاطمه است، و همچنین غضب خانم فاطمه غضب خداوند تبارک و تعالی است. خب وقتی اونجا که جناب خلیفه اول میگه پیامبران ارث نمیذارن و حق خانم فاطمه زهرا رو به قول قصد میکنن، خب قرآن صراحتا داره میگه که پیامبران از همدیگه ارث میبرن، همونجور که جناب آیت الله قزوینی گفتن. خب اینجا یا قرآن رو قبول کنیم یا حرف خلیفه اول رو. این یه مورد.
بله.
دوم، در خصوص امام ذهبی که در خصوص ابن تیمیه اون حرفا رو زده، خب یا باید حرف اهل سنت رو قبول کنیم یا باید حرف ابن تیمیه رو قبول کنیم. اینجا خطشون جدا میشه. پس بنابراین آقایون برادران اهل سنت بعضی ها میان رو خط به صلاح راجع به ابن تیمیه کلمه رحم الله و اینجور چیزا رو میگن، خوبه که به صلاح دقت کنن.
درست.
من خیلی مطالب داشتم.
بزرگوارید آقای ناصری، ممنونم از شما، تشکر از تماستون و نکاتی که بیان کردید، تشکر مجدداً. باهاتون خداحافظی می‌کنیم تا انشاءالله فرصت بشه بر بینندگان دیگه ما. محمد آقا از زابل از عزیزان اهل سنت ما هستن. محمد آقا سلام و درود به شما.
سلام دارم خدمت آقای قزوینی و همچنین مجری محترم شبکه.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم محمد آقا.
من میخوام به یک نکته مهم به تأکید بکنم که هم عزیزان اهل تسنن و هم عزیزان اهل شیعه به این خوب توجه بکنن که بعضی از درست بحث علمیه، ولی باید اینم فکر بکنم که در مورد چه شخصیت هایی میخوان صحبت بکنن. یک بیان حضرت زهرا رو زیر سوال ببرن در بخاطر ابن تیمیه. آقای غزینی مدارکار راه میده، همونطور که آقای ناصری هم اشاره کرد، دل ما هم خونه.
بله، درود بر شما.
خدا نعلت بکنین ابن تیمیه رو.
درود بر شما.
ما خیلی ناراحت میشیم، فقط از همین عزیزان خواهش دارم که بعد درست علمیه بلی مواظب صحبت کردنشون باشن که شخصیت فاطمه زهرا شخصیت کوچیکی نیست که ما به خاطر مثلا ابن تیمیه چه اشکال داره که ابن تیمیه رو ما کامل رد بکنیم.
درست.
بعد بس چیزه ایمان و کفره ابن تیمیه، اصلا ابن تیمیه رو ما قبول نداریم.
درست. بسیار خوب، درود بر شما. آقای محمد آقا از زابل، این در واقع نشانه این عشق و ارادت و محبت شما به اهل بیت عصمت و طهارت هست، با اینکه از عزیزان اهل سنت هستید اما بر نمیتابید که کسی بخواد توهینی بکنه، جسارتی بکنه، اهانتی بکنه به ساحت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله شما با حضرت زهرا محشور بشید، اونهایی هم که دشمنی میکنند و طرفداری میکنند از ابن تیمیه با همونها محشور بشن. خدا نگهدارتون باشه محمد آقا، تشکر از تماستون. اما بیننده بعدی ما علی آقا از چالوس هستن. علی آقا سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خستان شده هم خدمت های اسماعیلی عزیز هم تو جناب دکتر غزمینی.
ممنون و متشکرم از شما.
متشکر عزیزم.
آقای اسماعیلی ارسم به خدمت شما که من یه چند تا نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اگه اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
چند وقت پیش حوالی عاشورا بود، آقای دکتر یه سوالی پرسیدن. از اون موقع تا حالا ذهن من خیلی درگیر کرد. من خیلی رفتم دنبالش تحقیق کنم ببینم واقعا جواب این سوال چیه. خیلی تحقیق کردم به یه نتایجی رسیدم. گفتم شاید الان که ایام شهادت خانم فاطمه زهرا هست تماس بگیرم نکته مثبتی باشه. بله. در اون ایام آقای دکتر فرمودن که چطور میشه در بعد از مدت بسیار کوتاهی بعد از رحلت پیامبر عده‌ای از مردم جمع میشند نوه پیامبر رو به شهادت میرسونند، بدنش رو قطعه قطعه میکنن، از روی بدنش میدونن و سر مبارک اون حضرت رو روی نیزه میکنن. چه اتفاقی میفته توی جامعه که یه همچین فاجعه‌ای پیش میاد؟ مردم یک جامعه به کجا میرسن؟ این دیگه قضیه قدیه نیست که بگیم آقا فراموشی پیدا کردن و اینا، حالا یه اتفاقی افتاد.
درسته.
ولی این آقای غزوینی مطرح کردن خیلی ذهن منو مشغول کرد. من همه تحقیقاتی که کردم آقای اسماعیلی فقط به یک چیز رسیدم.
بله.
اون حدیث مبارک پیامبر که شیعه و سنی بهش ایمان دارن و اون که پیامبر فرمودند که من دو چیز گرانبها بین شما میذارم، اگه به اون دوتا تمسک بجوید در دنیا گمراه نمیشید.
بله.
اونم اهل بیت منه و قرآن من.
دوست.
اگر ما میبینیم که امروز حضرت فاطمه رو به شهادت میرسونن، آقا امام علی علیه السلام رو به شهادت میرسونن، آقا امام حسن رو به شهادت میرسونن، آقا امام حسین رو به شهادت میرسونن، ائمه رو یکی پس از دیگری به شهادت میرسونن، اگر ما امروز میبینیم که این اتفاقات داره توی جهان میفته، مسلمان ها رو ذبح میکنن، سرشون رو میبرن، همه اینا نشأت گرفته از یه چیزه.
بله.
و اونم فراموش کردن و کنار گذاشتن اهل بیت، و اون هم از جایی شروع شد که گفتن که قرآن برای ما کافیه، از اونجا شروع شد.
درست. بسیار خوب علی آقا، از شما ممنون هستم، از مطالبی که فرمودید هم استفاده کردیم. درود بر شما و درود بر همه عزیزان بینندمون در استان سرسبز مازندران، مخصوصا چالوس. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما از دیار سیستان و بلوچستان و از زابل، آقا صادق نام زیباشون هست. آقا صادق سلام به شما.
الو.
سلام آقا صادق.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ در خدمتیم.
سلام عرض کنم خدمت مهدی و مجاهد غزوینی.
ممنون و متشکرم. بفرمایید.
در رسیدن این عید بازدارید هم شما عزیزم تبریک میگم.
خواهش میکنم.
امیدوارم در سال آینده هم پرتیتر از سالهای دیگه از مظلومیت احضابه دفاع کنیم. راست سوال داشتم. در این شبکه به سال نوهر این کارشناسش میگفتش که کسانی که به خانه عثمان حمله کردن طرفداران عبدالله سبا بودند و گفت هرگز آیش و دیگر صحابه نبودند. چون که عثمان گناهی نداشت و به خانهشون معاصره کنن و به خانه به وقت برسنن. بعد در حالی که همه میدونن که خود عایشه دستور داده بود خلافه اسلام که برای جنگ رفته بودن برگردن و دشمن خدا در مدینه است. منظورشون هم که میدونن خلیفه سومان بود توضیح بودن و این که این در واپس این لحظات سال این بهترین خاطره هم بود که با حاج آقا تونستم صحبت کنم.
خواهش میکنم.
ممنون از شما حاج آقا اسماعیلی.
درود بر شما آقا صادق عزیز. ممنونم از تماستون و همینجا یک درود و سلام ویژه به همه بیننده‌های عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان، مخصوصا شیعیانمون در زابل. آقای هدایتی از کرمانشاه، به شما هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشی. خدمت اسماعیلی و آقای دکتر هدایتی، دکتر قزوینی.
سلام،
خدمت باشی. آقای هدایتی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
چند تا سوال داشتم، گفتم آقای قزوینی اگه میشه چند تا یکم توضیح بده.
بفرمایید.
بعضی از شبکه ها مثلا میگن صحابه همیشه کنار هم بودن و یک دل بودن با اهل بیت. میخواستم بگن چرا پسران خلیفه دوم با حضرت علی بیعت نمی کنن بعد از روز بعد از اینکه حضرت علی به خلافت میرسه؟ چرا بیعت نمی کنن پسران عمر، هر دو پسرش، هم عبدالله ابن عمر هم عبیدالله ابن عمر، که حتی عبیدالله در جنگ صفین به شهادت کشته میشه. بعد پسران خلیفه پسر خلیفه اول چرا قاتل خلیفه سومه؟ محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول دیگه.
خب بله،
جرمه به جرم عثمان کشته میشه خلیفه سوم،
درست.
بعد خلیفه ششم از سنت معاویه پسر خلیفه اول رو به جرم کشتن خلیفه سوم میکشه.
بسیار خب آقای هدایتی، چون فرصتمون کم هست و دوستان بیننده هم زیاد و فراوان، اجازه بدید همین یک سوال رو ما یادداشت کردیم، انشالله تا لحظاتی دیگر در خدمت استاد هستیم و پاسخگو خواهند بود. باهاتون خدافظی میکنیم، در فرصت‌های بعدی انشالله سوالات بعدیتون رو هم مطرح بفرمایید. اما میخوایم بریم به دیار کرمان و عزیزی که نامش آقا هادی هست و پشت خط ارتباطی برنامه ما. آقا هادی سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
بنده هم خودم هم از طرف بچهای تالار ندایش خدمت حاج آقای قزوینی سلام عرض میکنم و از زحمات ایشون در طول سالی که گذشت. واقعا شبکه نیستید، دانشگاه هست و همه ما هم دانش آموختگان این شبکه هستیم.
خواهش
توی این مدتی که شبکه بلد ویژه برنامه ایام فاطمیه میذاره، این شبکه کلمه برای شبکه وهابی کاملا سکوت مطلق، انگار هیچ اتفاق نیفتاده، زنگ نمیزنن. وقتی که ویژه برنامه تمام میشه شروع میکنم به کوری خوندن و به قول معروف مثل تب صدا کردن. وقتی به عنوان یک عضو ندایشیه برای ایشون ایمیل زدم که واقعا بنده به عنوان یک عضو کوچیکه، یکی از اعضای ندایشیه، توانایی پاسخ دادن به این شبهات پوچینا رو دارم. منتها ایشون در جواب با این که در صحیح بخاری از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر جواب سلام رو واجب دونسته، بدون این که به من جواب سلام بدن گفتن که شما بروید روحانی بیارید، توهین کردن. و بنده در همینجا در حضور آجا میخوام بگم که این شبکه های وهابی آیا خودشون عالم هست که تقاضای عالم میکنن؟ آیا کسی از علمای الازهر یا علمای اهل سنت ایران ایشون رو تایید کردن که ادعای علمیت میکنن؟ و شاید که همیشه آماده بوده و ایشون همیشه فراری بودن. و خواستم به آقا بگم که بالاخره ما هم هر چی یاد گرفتیم بالاخره از این دانشگاه ولایت هست و خواستیم که
خواهش میکنم. آقا هادی تشکر میکنیم از شما، باهاتون خدافظی میکنیم، انشالله که موفق باشید. اما بیننده بعدی ما آقا هوشنگ از رام هرمز. آقا هوشنگ سلام به شما.
سلام علیکم، با عرض سلام. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل لبیک الفرج، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و در کاران شبکه دوست داشتنی ولایت.
سلامت باشید آقا هوشنگ، در خدمتیم.
خواهش می‌کنم و همچنین دعا برای سلامتی مقام معظم رفیع. من سوال یه پیشنهاد داشتم، یا نظر یا پیشنهاد حتی حساب کنین، خودم لطف کنید بزرگواری کنید این شبکه های شیعه شناسی یا همون شبکه های شیعه هستی رو شبکاتون رو زیاد کنید. این شبکه های وهابیت متأسفانه خیلی زیاد شدن، خیلی مردم متأسفانه مطالعه ندارن، اطلاع ندارن، تا تأثیرات حرفای اینا قرار میگیرن.
درست.
فقط تنش خاصی که داشتم این التماس میکنم، خواهش میکنم، این حرف من نیست، حرف خیلی از دوستا هستن، دوست و رفقا هستن که شبکه ها شما رو میبینن، خیلی خوشحالم. ولی تو هم اون شبکه ها رو میگیریم، شبکه های وهابیت، اون کلمه ها و اون شبکه توحید، به اصطلاح خودشون توحید، اینا واقعا اینا ضد شیعه هستن، اینا اصلا کافر هم وهابی هن مسلمون نیستن. یه لب کنین شبکه هاتون رو بیشتر کنین که مردم بیشتر بتونن از شبکه ها شما استفاده کنن، که این جمعون ها کلا نکنن، جمعون ها مدرسون باید خواهم هم مطالق کم دارم تا تأثیر دروغگویای
شبکه‌های وهابی برام بگیرن. درست، ان آقا هوشنگ شما هم دعا کنید ان شاء الله دوستان ما هم تلاش بکنن بتونن، البته با کمک و یاری ولایتیاوران بتونن گسترش بدن شبکه ولایت رو و شبکه‌های شیعه رو. باهاتون خداحافظی می‌کنیم. حالا دوستان متفق فرمایید یک تأمل کوتاهی بکنن، تلفن فعلا وصل نکنم، ما چون دو تا سوال مطرح کردن عزیزانمون این سوال‌ها رو پاسخ بدیم. یکی در خصوص حمله به خانه عثمان، آقا صادق از زابل استاد پرسیدن اینها چه کسانی بودن، پاسخ بفرمایید.
ببینید در رابطه با قضیه حمله به خانه عثمان، خب اینها دیگه خیلی واضح و روشن هست که اصلا مسئله نه اطراف چیز پیروان عبدالله سبع بوده و خب ما یک سوالی از این آقایان داریم، اگر پیروان عبدالله سبب خانه عثمان حمله کردن، طرفدارای عثمان کجا بودن؟ چرا نیومدن دفاع
خلیفه
کنن؟
بود
خلیفه نبود مگه؟ صحابه کجا بود؟ چرا صحابه نیومدن دفاع کنن؟ آیا عبدالله سبب آمده به اندازه قوی و مقتدر شده که از حاکم اسلامی و خلیفه اسلامی و اون همه لشکرکشی به تمام کشورها و غیره و کشورگشایی های که داشت از دست عبدالله سبب و غیره عاجز شدن
و کسی هم نیاد در میدان دفاع بکنه؟
بله، این یک مسئله. دیگر ببینید آنچه که در کتابهای خود آقایان آمده به ما چه؟ یعنی ماده بعد بیخ ریش صاحبش تبری میگه آقا لما رأى الناس ما صنع عثمان، وقتی مردم دیدن بدعت‌های عثمان را، کتب من بالمدینه من اصحاب محمد، تمام اصحاب پیغمبر که در مدینه بودن نامه نوشتن بی کی الا من بالآفاق منهم، به تمام اصحابی که در شهرهای مختلف کشورهای مختلف بودن، گفتن که آقا شما آیان اصحاب پیغمبر رفتید در راه خدا جهاد میکنید، دین پیغمبر رو احیا میکنید، فإن دین محمد قد افسد من خلفكم و ترک، شما رفتید برای احیای دین پیغمبر، خلیفه شما عثمان دین پیغمبر رو فاسد کرده، دین پیغمبر رو کنار گذاشته، فهلمو بیایید به مدینه، فعقیم و دین محمد، دین پیغمبر رو اینجا اقامه کنید، اینجا داره دین پیغمبر نابود میشه. فعقبلو، صحابه آمدن من کل افقین، هر دیاری که رفته بودن، هر شهری کشوری رفته بودن، آمدن حتی قتلو عثمان رو کشتن. تاریخ تبری جلد 3 صفحه 401، کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 168 150. خب این عبارتی است که آقایان نوشتن دیگه، این به قول چشم بندی ندارد و خیلی واضح و روشن این کتابا کلن در اختیار همه مردم قرار گرفته دیگه. یا به قول این آقا، یکی از کسانی که در قتل عثمان شرکت داشت فرزند خلیفه اول دیگه.
بله.
خب چرا به قول فرزند خلیفه اول نتونسته بچه ای رو تربیت کنه که حداقل احترام خلیفه بعد از اونها رو هم داشته باشن؟ و اینها و اضافه این که 3 شبانه روز بعد از قتل عثمان اجازه ندادن جنازه عثمان رو دفن کنن. خب این طرفدار عثمان کجا بودن؟ این معاویه کدام گور جهنم دره ای اون طرفدارای چیزیش بودن، نیومدن جنازه عثمان رو از دست مردم بگیرن؟ کجا بودن اینها؟ این تبری دیگه. بفرمایید نبز عثمان رضی الله عنه 3 ایام لا یدفن. خب بفرمایید لبس عثمان بعد ما قتل لیلتین لا یستطیعون دفنه، هیچ کس جرأت نمیکرد بره دفن کنه. خب این طرفدارای خب معاویه، مگر خود عثمان نامه ننوشت به معاویه؟ معاویه بیا دارن منو میکشن. معاویه آمد، چرا در 10-12 فرسقیل لشکرش گذاشت نیاورد مدینه؟ آمد پیش عثمان چیکار کرد؟ لشکر فعلا 10-12 کیلومتری. عثمان گفت معاویه تو میخوای من کشته بشم، از خون من به نفع خودت استفاده کنی. یکی از قاتلین عثمان و کسانی که واقعا در قتل عثمان نقش اساسی داشت طبق فرمایش امیر المؤمنین، شخص معاویه بن ابی سفیان بوده. حالا لازم بشه انشاءالله ما هم قضیه جنگ جمل، هم قضیه جنگ صفین و هم قضیه قتل عثمان را مفصل مطرح میکنیم. یکی از توصیه های مؤکد حضرت آیت الله لزما سیستانی حفظه الله تعالی و خزل تمام اعدا و دشمنان اونها که چشم دیدن این بزرگوار رو ندارن، خدا چشمشون رو کور کنه و نابود کنه. ایشون من روز 4 شعبان که خدمتشون شرفیاب شدم، 2 یا 3 فرمود فلانی مظلومیت امیر المؤمنین در شبکه بیشتر بگید، قضیه جنگ جمل و جنگ صفین رو برای مردم روشن کنید. حالا شاید ما متوجه نیستیم چیه مسئله، با توجه به وضع اوضاع کشور عراق و دیگر کشور ایشون اصرار دارن این قضیه روشن بشه و واضح برای مردم بیان بشه که چه اتفاقاتی در صدر اسلام افتاده که الان شیعه، سنی و وهابی و غیره به جان هم افتادن و راه حلش چیه. همینطوری ما نظارگر باشیم؟ خیلی عجیبه جناب آیه جلی آقا، همین آقا جاسوس که افتخار جاسوسی صدام رو داشت و الان افتخار جاسوسی عربستان سعودی، در آخر صحبتش آی مردم ببینید شیعه ها دارن در تکرید مسلمان ها رو قطعه می کنن، به داد مسلمان ها برسید. من ندم کدام جهنم دره بود اون وقتی که داشتن اهل سنت را در موصل قطعه می کردن، 700 تا از دانشجوها و علمای اهل سنت را قتل عام می کردن. اون وقتی که خلبان اردنی را آتش زدن، حتی شیخ الازهر هم آمد بیانید، این آقا کجا بود؟ کجا داشت می چرید؟ چه کار می کرد؟ حالا امروز برای آقا در تکرید اینها دارن مسلمان ها را قتل، خب فرزن قطعه می کنند طبق فتوای ابن تیمیه است. غیر از اینه؟ فرزن اگر قطعه هم بکنن به فتوای آقای ابن تیمیه عمل کردن که میگه مسلح کردن برای تقویت دین باشد این جزء جهاد مقدسه. حالا من نمیدونم چه شده تا به حال این آقایان دلشون برای مسلمان ها نمیسوخت، برای اهل سنت نمیسوخت. حالا الان که میبینن داره اربابانشون داعشی ها رسوا میشن، و ولی پیغمبرم در خواب میبینم پیغمبر گفته موصل رو ترک کنید. و اگر پیغمبر گفته چرا ترک نکردید شما، پس شما تابع پیغمبرم نیستید. حتی اون خوابهای شیطانی هم که میبینید به خوابهای شیطانی خودتون هم پایبند نیستید.
درست.
بله.
خب جناب استاد، آقای هدایتی از کرمانشاه هم در خصوص عدم بیعت حالا فرزندان برخی از خلفا با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن، علتش چی بوده؟
ببینید کلن برادر عزیزم، قضیه این که افرادی که با آقای ابوبکر بیعت نکردن، همین قضیه اصحاب رده، اینها حتی ما داشتیم از در خود سقیفه بنی ساعده تعدادی از انصار میگفتن لا نبای و الا علیان، ما جز علی با کسی بیعت نمی کنیم. چون بیعت آقای ابوبکر، خود جناب عمر میگه کانت بیعت و ابوبکر فلتتن و قال الله شرها، فلته بود و خدای عالم شرش حفظ کرد، که به قول آقای شیخ محمد انداکی میگه نه ما وقل الله شر را بل شر را مستمر رون الالعبد. خب الان این اختلافاتی که ما داریم میبینیم کامل، خب اینها خود آقای ابوبکر رو از هیچ جهت شایسته برای خلافت نمیدونه. حضرت زهرا بیعت نکرد، حضرت مطال 6 ماه بیعت نکرد. ما افراد زیادی داریم از برای شما عرض کنم اصحاب که اینها به هیچ وجهی با آقای ابوبکر بیعت نکردن.
بله.
شاید بالای 70-80 نفر از صحابه اینها به هیچ وجهی تحت هیچ شرایطی حاضر نشدن با آقای ابوبکر بیعت کنن. حالا انشاءالله ما اینها رو به حول قوه الهی در جلسات بعدی که همون جواب آقای عثیمین رو که میخوام بدیم، ما اونجا دیگه مفصل مطرح میکنیم و هیچ چیزی هم ما نداریم، ابایی هم نداریم، همه را به صورت مستدل و مستند کل کسانی که با آقای ابوبکر بیعت نکردن اینها رو ما مفصل مطرح میکنیم برای عزیزان. بعد ببینیم این آقایان تو این شبکات چه جواب میدن. بیش از 50-60 نفر از بزرگان صحابه مثل سعد بن عباده تا آخر عمرش هم بیعت نکرد، آخر عجل نعصبانی شدن خلاصه کشتنش. بله.
خب انشالله. خب ما باز فرصت داریم که انشالله صدای گرم دوستان بینندمون رو بشنویم، تماس بگیرن، ببینیم که بله نفر بعدی اون آماده هستن. آقای عبدالرحمن از بندرعباس از عزیزان اهل سنت هستن. آقای عبدالرحمن سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت استاد عزیز.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم.
من سخنم به حضرت استاد آقای قزوینیه، چون من آقای قزوینی رو یه فرد آزادی میدونم، میخواستم حالا به روایات و حدیث و اینا گوشه یه نامه ای من یه چند مدت فکر اما خیلی مشهور شد این رو که به 6 ماه از عمر فاروق هست، مثل اینجور که من تحقیق کردم در منابع ما نیست، در منابع شیعه هست که به معاویه نوشته که بله من چیز نیاوردم و ایمان نیاوردم و من چون آقای قزوینی آدم آزاده میدونم به فرق، یعنی به هم فرق نمی کنم چون اینشون شیعه هست، میخواستم ببینم سعت و سخمش درسته، راست این نامه واقعیت داره.
درست.
پشت تلفن گوش میکنم.
خب ما با تو خدافظی میکنیم آقای عبدالرحمن، انشالله همراهی بفرمید برنامه رو، جناب استاد هم توضیح خواهند داد. استاد در خدمتون هستیم.
در این رابطه که آیا این نامه صحت دارد یا صحت ندارد، حالا از نظر برای شما عرض کنم چیز، ما نمیخوایم نسبت به این نامه مطرح کنیم، ولی آنچه که در این نامه آمده کمون تعبیری که نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه دارد که تقاد و کما تقاد الجمل المخشوش، این کاملا مشخص هست که در خود نهج البلاغه هم آمده و اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، این کتاب انساب الاشراف آقای بلازری هست جلد 3 بعد در صفحه 66 من معاویت ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب که شروع میکنه حضرت امیر رو مورد انتقاد قرار دادن که بله با خلفا چنین چنان کردی، تقاد و کما یقاد الجمل المقشوش، تو را همانند شتر سرکش که بهش برای شما افسار میزنند و غیره میکشند تو را میکشیدند و نمیدونم حسد داشتی و چنین و چنان. این مطالبی است که در کتابهای عزیزان اهل سنت آمده، این آقایان باید بیان جواب بدن و نسبت به حضرت امیر هم میگه تو در قتل عثمان سهیم بودی و نمیدونم چنین کردی چنان کردی. و این کلمه تقاد کما یقاد الجمل المخشوش در نهج البلاغه ما آمده، این نشان میده بر این که این نامه واقعیت داشته. حضرت امیر سلام الله علیه در خود نهج البلاغه وقتی میاد به اینجا میرسه بگه بله اگر یک انسان ظالم باشه مورد ملامته، ولی مظلوم که شما برای مظلومیت من بوده که من به قول خودت مثل شتر مخشوش داشتن میکشیدن میبردن، این عیب نیست، عیب برای اونهاست که ظلم کردن، کشان کشان ما را بردن، نه مال من که داشتن برای شما مثلا میبردن.
درست. بسیار خوب. اما بیننده بعدی ما باز از دیار کرمانشاه هستن، آقا شاهین. آقا شاهین سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتی.
آقا قزوینی
خواهش می‌کنم. سلام برم.
حاجی آقا، یه سوالی از خدمتتون داشتم. من یک کلیپی دیدم که یه سرودی می‌خوندن، فکر کنم از این شبکه‌های وهابی بود. البته من شبکه‌ها رو نگاه نمی‌کنم چون از اینترنت دیدم. بعد توی سرودشون یه حرفی می‌زدن که برای خلیفه دوم که خدا قرآن و آیه‌هاش بر اساس نظر ایشان نازل کرده. خواستم ببینم این کلیپی که اینا پخش کردن طنز شوخیه یا جدی، واقعا نظرشان همینه اینا.
بسیار خیلی متشکریم، با تو خداحافظی میکنیم آقا شاهین.
ببینید، آقای ابن سیوطی کتابی دارد به نام موافقات عمر ابن الخطاب، حدود 22-23 مورد ایشون با سند معتبر و صحیح از صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتب اهل سنت آورده، مواردی بوده در این 23-24 مورد اختلاف میان رسول اکرم و عمر بن الخطاب و جبرائیل می آمده موافقتن لعمر مخالفتن لرسول الله آیه نازل می کرده. اصلا در این زمینه آقایان مفصل مطرح کردن و کتاب‌های زیادی هم نوشتن. تا به حال من تو ذهنم از 7-8 تا کتابم نوشتن اصلا تحت عنوان موافقات عمر ابن الخطاب یا الموافقات العمریه. اینا رو ما قبلا هم مطرح کردیم، حالا دیگه الان می‌خوام وارد بشیم دیگه.
درسته،
خیلی مفصل هست. بله،
پس به عنوان طنز و اینها مطرح نبوده، یک واقعیت که در منابع اهل سنت درسته
معتقد هستن.
آمده. خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد و از یکایی که بینندگان عزیز و ارجمند هم ممنون و سپاسگزار هستم. لحظات پایانی برنامه امامت و ولایت، یا بهتر بگیم آخرین برنامه زنده امامت و ولایت در سال 1393 هست که تقدیم حضور شما میشه. خیلی خوشحالیم از اینکه خدا به ما توفیق داد با این برنامه در خدمتون بودیم یک سال. البته این رو هم عرض بکنم، با توجه به اینکه ایام فاطمیه رو در پیش رو داریم، ما از دوشنبه شب هفته آینده، دوستانم اگر اشتباه نمی کنم از دوشنبه شب به من بگن که درست میگم یا خیر، از دوشنبه شب تا پنجشنبه شب هر شب از ساعت 8:30 تا 10:30 ویژه برنامه زنده داریم که در خصوص ایام فاطمیه است. طرح سوال هم داریم برای دوستان بیننده، در محضر استاد هم خواهیم بود. این فرصتی است که به هر صورت ما، درسته ایام عید هست و ایام نوروز، خب باید حال هوای فاطمی هم داشته باشیم، بهارمون بهار فاطمی باشه و البته رعایت بعضی از چیزهایی که خدایی نکرده حرمت شکنی هم اتفاق نیفته. از تک تک عزیزان ممنون و سپاسگزار هستم. البته خیلی از دوستان هم زحمت کشیدن، همراهی کردن، پیامک دادن که حالا ما فرصت نکردیم که پیامکاشون رو بخونیم. البته همیشه هم از ما گله‌مند هستن که ما پیامک دادیم اما پیامک نخوندید. برخی از دوستان از تماسشون گله‌مندند که ما تماس گرفتیم نتونستیم، موفق نشدیم، تلفن هاتون اشغال بود، میخواستیم سوال مطرح کنیم. به هر صورت این وسع و توان ماست و زمان برنامه اقتضا میکنه که حالا به همین مقدار، حالا من یک مورد رو عرض بکنم، انشالله دعای استاد رو داشته باشیم به عنوان حسن ختام. گفتن من پسری 38 ساله و پدر 70 سالم با هم همیشه برنامه های شما رو نگاه میکنیم و 3 یا 4 ساله که همراه این شبکه هستیم و گفتن بهترین فیلم ها را به خاطر این شبکه مقدس کنار میگذاریم. از هرمزگان برای ما پیامک فرستادن، البته اسم و فامیلشون رو برای ما نگفتن، ای کاش گفته بودن. و خیلی دیگه از عزیزانی که لطف کردند و همراهی کردند. انشالله که تونسته باشیم در برنامه زنده امامت و ولایت آنچه که انجام میدیم، آنچه که میگوییم، آنچه که بیان میکنیم مورد رضایت آقامون مولامون امیر مؤمنان و مورد رضایت آقامون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و انشاءالله مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته باشه. و البته آنچه که باعث موفقیت ما میشه دعای خیر شما دوستان بیننده است. جناب استاد خیلی ها التماس دعا گفتن. لحظات پایانی سال، شاید کمتر از 27-28 ساعت به پایان سال 93 باقی مانده، دعای شما را داشته باشیم.
من قبل از اینکه دعا کنم از همه عزیزان و بزرگواران بینندگان عزیز تقاضا دارم اولا مقرون بودن عید نوروز ما با فاطمیه، وسط دو فاطمیه هست. تلاش کنیم عزیزان از افراد و تفرید خودداری کنیم، نه بیاییم عید را بر همه حرام کنیم، زهر کنیم. آقا چون فاطمیه هست و خب شما حساب کنید این بچه های کوچیک دو ماه سه ماه مانده به عید خوشحالن که عید نوروز میاد، لباس نو میخوان بپوشن، پیشه عمو و دایی و خاله و عمه میخوان برن عیدی بگیرن و غیره. اینها را زده نکنیم، اینها را به مقدسات دینی مخصوصا به حضرت زهرا بدبین نکنیم، کاری نکنیم که اینها خاطره های تلخی داشته باشن. این رو عزیزان دقت کنن. فاطمه اول تمام شده، نسبت به فاطمه دوم ما دو روز سه روز فاصله داریم، روز اول و دوم شنبه، یک شنبه و دوشنبه را شما اجازه بدید این بچه ها شاد باشن، خوشحال باشن، تبریک بگن به یک دیگر. از روز از شب سه شنبه که اول شاد است عزاداری را بکنید با تمام وجود، یعنی آنچنان عزاداری کنید امسال به کوری چشم وهابیت خلاصه از عاشورای امام حسین کمتر نباشه. در مساجدتون، در حسینیه ها، در خیابان ها، در هر کجا که هستید، عزیزانی که خارج کشور هستن انشاءالله پای گیرنده شبکه ولایت هستن، و حتی اگر چنانچه عزیزان مثلا اتفاقی گیرنده شبکه رم ندارن، بچه هاشون رو جمع کنن یک روزه حضرت زهرا، شنیدن یه عمری پای منبرها بزرگ شدن، روزه حضرت زهرا بخوانن، خودشون گریه کنن، بچه ها را بگریانن، یقین داشته باشن اون عزیزی که در گوشه گوشه این گیتی پهناور هست، از استرالیا گرفته آمریکا، کانادا، برای شما عرض کنم مسکو، اروپا، هر کجا هستید شما در همون گوشه منزلتون یک عزاخانه زهرا درست کنید. یقین داشته باشید با گریه شما حضرت مهدی گریه می کند، با گریه شما حضرت امیرم گریه می کند. به قول یکی از آقایان مراجع بزرگوار گفت من رزق سالیانم رو از خدا ایام فاطمیه می گیرم، روزی سالیانم رو از فاطمیه می گیرم. دوستان ببینید چی کار میخواد بکنید این ایام فاطمیه، روزه سالتون رو چطور میخواد بگیرید از خدای عالم به دست حضرت زهرا سلام الله علیها. تلاش کنیم ما از افراد تفرید کاملا جلوگیری کنیم و انشاءالله برای حضرت ولی از دعا کنیم، برای بیماران دعا کنیم، برای گرفتارها دعا کنیم. ما جمعه آخر سالم هست، برای پدر مادرهامون دعا کنیم. من برای شفای مرزا، مخصوصا مریضهایی که مورد نظر هستن و التماس دعا داشتن، پنج مرتبه من در این جمعه آخر سال آیه امن یجیب رو قرائت میکنم. عزیزان ولو تکرار برنامه را هم میبینن این رو بخوانند و تمام مرزا، مثلا مریضای مورد نظر رو انشاءالله دعا کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی به حق محمد و آل محمد، به حق صدیقه طاهره، به حق فاطمه زهرا، به حق فاره وجود نبی مکرم، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدا به حق حضرت زهرا بر تمام بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، شفای عادل کرم فرما. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، حوائج همه و همه را به آبروی حضرت زهرا برآورده نما. خدا به آبروی زهرای مرضیه قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. خدا به آبروی حضرت زهرا سیئات ما را به حسنات مبدل بگردان. دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد دور مکن. خدایا به ما توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت کرم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنون هستم از همراهی و همدلی شما و شب جمعه فردا هم اطربوی دلهای ما، اطربوی مهدویست و صاحب الزمانی دعا بکنیم. واقعا از ته دل برای آقامون مولامون امام زمان علیه السلام دعا بکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. دوستای خوبم، التماس دعای خیر یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
سواره.